أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام بود. الان خطبه 19 مطرحه. و من کلام له علیه السلام قاله للعشعث ابن قیس و هو علی منبر الکوفه یخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال. اینجا میفرماد که فرمایشی است که حضرت علی علیه السلام با اشعث ابن قیس دارم. این اشعث ابن قیس داستان دور و درازی در اسلام و صدر اسلام دارد. اشعث اول اسمش معدی کرب بوده، این که بهش میگفتن اشعث. اشعث یعنی جولیده مو و این موهای سرش همچی جولیده و نامنظم و اینها بوده، بهش میگفتن اشعث. و این در زمانی که کافر بود از شخصیت های به اصطلاح عرب حساب میشد، خیلی هم طالب ریاست و مقام بوده این اشعث. داره دازه به داستان این اشعث، پدر اشعث را که قیس بود، یه طایفه از عرب به نام قبیله مراد کشته بود. بعد این اشعث میخواست انتقام خون پدرش رو بگیره، از قبیله خودش که بنی کنده بودند جمعیت زیادی را فراهم کرد که برند و انتقام خون پدرش قیس را از قبیله مراد بگیرند. اینا اشتباهی رفتن سر یه قبیله دیگه، به جای اینکه بر قبیله مراد یورش بیارن، بر یه قبیله دیگری یورش آوردند. و اتفاقا این اشعث با ارتش شکست خوردند و اون قبیله که اشتباهی به سرشون رفته بودن اشعث رو بازداشتش کردند و در معرض خلاصه اعدام قرار گرفت خود این اشعث. بعد چون پولدار بود و قبیله دار بود و طایفه دار بود، 3000 شتر براش فدا دادن تا اینکه آزادش کردن. حالی در زمان کفرش بود، 3000 شتر فدیه دادن تا اینکه این رو آزادش کرد. خب این 3000 شتر خیلیه، یه دیه یه نفر 100 تا شتره، اون وقت این 30 برابر ثروت مهم عرب شتر بوده. 3000 شتر شد فدیه ای و این معروف شد که در عرب هیچ کس تا حال این اندازه براش فدیه نداده اند. این در زمانی بود که کافر بود، که پس در زمان کفر یه دفعه اسیر شد و با 3000 شتر از اسارت نجاتش داد. بعد با طایفه خودش آمدن در زمانی که پیغمبر اکرم در مدینه بود اسلام اختیار کرد، ولی خیلی دلش ریاست و شخصیت میخواست. تا اینکه اون طایفه‌ای که با ای آمده بودن مسلمون شده بودن، اواخر حیات پیغمبر اکرم روی یه جهاتی اونا مرتد شدن، از اسلام برداشت. راجع به مسئله مالیات گرفتن و زکات و اینها بود، اینا مرتد شدن، بعد رفتن متوسل به این اشعث شدن. اشعث گفت اگر چنون چه تاج و تخت به من میدید که من بخره رسمی بشم حاکم و شاه شما، من کمکتون میکنم. گفتن بله، بعد یه تاج و تخت هم بهش دادن که تو اصلا بزرگترین شخصیت ما هستی. اینم آمد با نیروهایی که داشت باز کمک کرد به اون قبیلهی که مرتد شده بودن. اتفاقا در این اثنا پیغمبر اکرم هم از دنیا رفت و ابوبکر جاش آمد و ابوبکر فرستاد با دو نفر از شخصیتهای اسلام را به نام زیاد و مهاجر، با نیروی زیادی فرستاد و بالاخره اینایی که مرتد شده بودن باز شکست خوردن. این آقای اشعث دوباره اسیر شد. اون سابق در حالی که کافر بود اسیر شده بود، حالا بعد از اونی که مسلمون شده بود و مرتد شده بود در حال اسلام باز اسیر شد. اسیر که شد، حالا جریان اسارتش هم اینه که این دفعه بعدی خیانت در حقیقت ای اشعث کرد. اشعث با نیروهاش در یه قلعه بزرگی رفتن متحصن شدن، نیروهای ابوبکر که خلیفه بود دور اونجا رو محاصره کردن، اینا به سطوح اومدن. بعد تقریبا اشعث خیانت کرد. اشعث آمد به ارتش ابوبکر گفت اگه حاضر باشید به من و 10 نفر از وابستگان من، قوم و خویشای نزدیک من، امان بدید، من در قلعه رو باز میکنم. اینا هم گفتن بسیار خوب، خودت با 10 نفر انتخاب کن و آزاد باشید و ما بقی قلعه رو باز. در قلعه رو باز کرد و ارتش ابوبکر رفتن. اینا مرتد بودن، 800 نفر بودن تو قلعه، همه رو کشت. از اون کفار سرسخته که با پیغمبر اکرم هم در ستیز بودن، اینا رو همه رو کشت و خود اشعث با اون 10 نفری که خودش معین کرد اینا رو به حالت اسارت آوردن پیش ابوبکر رو بالاخره به ابوبکر داستان رو گفتن. خب این بالاخره چون از رؤسای قبائل کنده بود و مثلا شخصیتی داشت، ابوبکرم آزادش کرد و همون 10 نفر قوم و خویشاش و خواهرش ام فروم که زن کوری هم بود، شک نداشت، خواهرش ابوبکر به این تزویج کرد و خواهرشو بهش داد، شد شوهر خواهر ابوبکر. بعد نقل میکنن همون روز راه افتاد تو مدینه، هر چه شطور میدید یه کار میده تو گلوشو نهرش میکرد و گفت بیاید ایوه الناس ای ولیمه عروسی من، شطورا مردم. بله. و بعد بدن گفتن بابا این دوباره شطورا مردم دارد میگوشه، گفت خب بیاید پولشو بگیرید دیگه، چی میخواد از پدرتون میخواد؟ بالاخره شد دوها مردم رو نهر میگه، بعد گفت یه پولشو بگیری. این در اشعث یه همچه آدم ریاست طلب دولت خواهی بود، تا اینکه همطور بود بین مسلمان ها تا وقتی که حضرت علی علیه السلام به خلافت ظاهری رسید. این هم جزء ارتش علی بود و در جنگ صفین هم بود، اما خیانت های واضح روشنی انجام. داستان جنگ صفین شنیدی؟ در جنگ صفین ارتش حضرت علی علیه السلام در اثر شجاعت و شهامت داشتند، دم آخر پیروزی بود، تا نزدیکای چادرای معاویه و امرأس رسیده بودند و خلاصه آمدن به معاویه گفتن چه شسته ای، دو سه ساعت دیگه بگذره حساب تو پاک است، ارتش علی پیروز شده. خب یه همچی جنگی که اگه حضرت علی پیروز میشد شکست معاویه و امرؤاس، ببینید سرنوشت جامعه مسلمین اصلا اون روز به یه موی بست. اگه حضرت علی پیروز میشد، حضرت علی خلیفه بلا معارض بود، بعدش امام حسن بود، حکومت در مسیر حضرت علی میومد. اما اگه معاویه پیروز بشه، چنانچه آخر کار پیروزم شد، خلافت معاویه و بعدش هم یزید و بعدش هم بنی امیه و داستانهای بنی امیه رو که شنیدی. خب سرنوشت اسلام و مسلمین الان داره تعیین میشه. ارتش حضرت علی در جنگ صفین در اون دمادم آخر داره پیروز میشه، یه دفعه عمرو بن عاص آمد دستور داد گفت قرآن سرنیزه کنید و بهید بگوید که با چی میجنگید بابا جون، بین ما و شما ای قرآن. آمدن جلو گفتن بین ما و شما این قرآن، در وقت که داشتن شکست میخوردن، مثل صدام که اول حمله کرد به ایران و حرف هیچ کسی هم گوش نیم کرد و او یورش آورد و ایران رو اشغال کرد و حالا که داره شکست میخوره دم صلح میزنه تو دنیا سر و صدا را انداخته که ما صلح طلبیم و میخواییم صلح کنیم، ایران حاضر نیست صلح کنه. این هم عمرو بن عاص اون دم آخر که دیدن دارن شکست میخورن، حالا شدن مسلمان و معتقد به قرآن و قرآن عالم. هرچه حضرت علی علیه السلام فرمود، ما نزدیک پیروزی، دم آخره، 70,000 مسلمان ها کشته شدن در این جنگ، بگذارید ختم بشه قائله. یه عده گفتن اه، یه عده از ارتش علی گفتن اه، اینا آمدن قرآن رو واسطه قرار دادن، ما نمیگن با قرآن جنگ کنیم. یکی از اینا همین اشعث، این اشعث از سران بنی کنده بود، اگه یه حرفی میزد قبیلش هم پیروش بودن. یه عده خلاصه مسئله صلح رو اینجا مطرح کردند و سر و صدا علیه حضرت علی. هرچه حضرت علی علیه السلام مبارزه کرد با این معنا و فرمود که کتاب ناطق منم، قرآن اینا بهانه کردن، شما گول نخورید، اینا که نمیخوان عمله به قرآن بکنن، حالا که شکست خوردند اون وقت قرآن ها رو سر نیزه کردن، گوش نکرد و سر و صدا علیه حضرت علی را انداختن و یکی از کردن، یکی از سردسته هایی که اینا سر و صدا علیه حضرت علی را انداختن همین اشعث بود. حالا اگه میخواییم بفهمیم گناه این اشعث چقدره، اگر چنون که اینها در ارتش حضرت علی اختلاف ایجاد نکرده بودن، حضرت علی پیروز بود، نه معاویه ای به حکومت میرسید، نه یزیدی میمد، نه بنی امیه ای میمد، اصلا مسیر اسلام و حکومت اسلام عوض میشد، علی بود و امام حسن و این تیپ میمدن حاکم مسلمین میشدن. ولی در اثر این که اصحاب حضرت علی یه عدشون علیه خود حضرت علی سر و صدا را انداختن و گفتن که نخیر، اینا قرآن و حکم قرار دادند و ما حکم قرار میدیم و مسئله حکمین، حضرت علی قبول نیم کرد، ولی به کار به جایی رسید که جان حضرت علی و جان یاران حضرت علی از طرف خود این ارتش حضرت علی، این منافقین، به خطر افتاد. حضرت علی ناچار شد از روی ضرورت حکومت رو پذیرفت، یعنی حکمین قرار دادن رو، و الا حضرت علی مخالف بود. حالا که اومدن حکمین معین کنن، گفتن یکی از طرف معاویه حکم باشه، یکی از طرف حضرت علی. وقتی هم که میخواستن حکم قرار بدن، معاویه عمرو بن عاص حکم قرار، که عمرو بن عاص رو شیطونه روزه کن، حضرت علی عبدالله ابن عباس رو گفت حکم قرار بدیم. نه ما عبدالله ابن عباس قبول نداریم. ابو موسی اشعری پیر مرده سابقه داره مقدسی که خیلی همچی دست به عصارا میرفت و زود هم گول میخورد، کلا سرش میرفت، چنانچه در حکمینم کلا سرش رفت. شنیدید که آمدن حضرت علی باز دید که ول نمی کنن اینو، ناچار شد ابو موسی رو بر خلاف میلش حضرت قبول کرد. نتیجهش این شد که ابو موسی اشعری با عمرو ابن عاص نشستن دوتایی بعد از مجالس زیاد، گفتن که عمرو ابن عاص کلا سرش گذاشت، گفت که ما بیایم هر دو تا رو خلعشونی کنیم از حکومت، هم معاویه و هم علی رو، بعد مسلمان‌ها یه فکری بکنن برای حکومت خودش. ابو موسی هم گفت بسیار. بعد به عمرو ابن عاص گفت خب تو پس معاویه رو حکم خلعش، گفت نه شما پیرمرد محترم، ابو موسی شما شخصیتتون مهمتره، شما اول بفرمایید. ابو موسی اشعری هم گفت که من همینطور که این انگشته رو از دستم در آوردم علی را از خلافت خلعش کرد. بعد عمرو عاص نوبتش بود، حالا باید معاویه رو خلع کنه، اونم گفت من همینطور که این انگشته رو در دستم کردم معاویه رو به خلافت مسلمین نصب کردم. پیچی کلا سر ابو موسی گذاشت. نتیجه حکمین این شد که علی بره کنار و معاویه بشه حاکم مسلمین. خب یک اشعث ابن قیس یه همچی تاریخچه‌ای داره، یه دفعه در حالی که کافر بوده اسیر شده، یه دفعه در حال اسلام مرتد شد و اسیر شد، و این دفعه چه کرد؟ شیرین کاری هم کرد، قوم خودش بنی کنده را که 800 نفر بودن، بنی کنده و بنی ولیعه، اینا رو دم شمشیر داد، یعنی در قلعه رو باز کرد، همشون کشته شدن، فقط 10 نفر از او قوم خویش نزدیکش را انتخاب کرد، اونا رو آزاد کرد. اون وقت در زمان حضرت علی هم ببینید یه همچی خیانت بزرگی از طرف این اشخاص که بعد خوارج شدن یا منافقین، یه عدهشون خوارج شدن یه عدهشون منافقین، هر دوشون توی تاق آب میگیرن به اصطلاح ما، اینها آمدن در اون وقتی که داشت سرنوشت مسلمین به وسیله پیروزی حضرت علی تعیین میشد و اسلام در خط صحیح حکومت حق می افتاد، اینها سر و صدا کردند و به علیه حضرت علی و یاران نزدیک حضرت علی قیام کردند و به نتیجه به جنگ به ضرر حضرت علی علیه السلام و این جناح تموم شد. خب یه همچی آدمی بوده اشعث ابن قیس. و ابن ملجم وقتی که تصمیم گرفت حضرت علی رو شهید کنه، از جمله کسانی که باش همراهی کرد همین اشعث ابن قیس بود، با اینکه به حسب ظاهر تو کوفه بود، جزء اصحاب حضرت علی بود اما منافق. یه اشعث ابن قیس با ابن ملجم همکاری کرد، در همون شب 19 ماه رمضان حجر ابن عدی دید که اشعث ابن قیس با ابن ملجم داره چطپتی میکنه به اصطلاح ما تو مسجد کوفه، و داره میگه ابن ملجم صبح نزی که خلاصه زود کارتو انجام بده. بالاخره ای با ابن ملجم در قتل حضرت علی در حقیقت شریکه، یعنی از اونهاییست که طرح ترور حضرت علی را ریخته. و پسر این اشعث ابن قیس محمد ابن اشعث از سران ارتش کربلا بود که از طرف ابن زیاد اومد و با امام حسین جنگ کرد، محمد ابن اشعث. و دختر این اشعث ابن قیس به نام جعده زن امام حسن مجتبی بود که امام حسن مجتبی رو به دستور معاویه زهر داد، معاویه بهش وعده داده بود که 100,000 درهم بهت میدم و بعد تو رو میگیرم عروس خودم میکنم، زن یزید قرار میدم. اینم امام حسن مجتبی که شوهرش بود شهید کرد. بعد معاویه حالا پولا رو بهش داد یا نمیدونیم، ولی خب دیگه عروس خودش قرارش نداد. زنی که نسبت به امام حسن مجتبی اینجور شوهرش اینجور خیانت بکنه، معاویه هیچ وقت حاضر نی بیاد او رو عروس خودش قرار بده، بدهتش به یزید. بالاخره ای اشعث ابن قیس خودش در قتل حضرت علی شرکت داشته، پسرش در شهادت امام حسین و دخترش هم سبب شهادت امام حسن مجتبی شده. خب این یه همچه عنصری اشعث ابن قیس. حالا این اشعث ابن قیس در مسجد کوفه میمد پا منبر حضرت علی مینشست و از سران قبایل هم بود. یه روزی حضرت علی علیه السلام روی منبر بود، یکی از خوارج به حضرت علی یه اشکالی کرد، گفت که یا علی نهیتنا عن الحکومه ثم امرتنا بها فما ندری ای الامرین ارشد. این شخص به حضرت علی گفت شما اول در جنگ صفین ما رو نهی میکردی از این که حکم قرار بدیم و میفرمودی جنگ بکن، آخر کار وقتی که بهت فشار بردن خودت قبول کردی حکومت. خب حضرت علی ناچار شد و الا اول نهی میکن، اما وقتی که دید جان خودش و جان یارانش همه در معرض خطره، از طرف نیروی خودش ضربه میبینه و دیگه شکست نهایی مالشونه، باز ناچار شد از باب ضرورت. بسیار این شخص به حضرت علی گفت اول ما رو نهی کرده از این که حکمیت رو بپذیریم، بعد قبول کردی، اولیش درسته یا دومی؟ ما الاخره نمیدونیم چه کنیم. یکی از خوارج این اشکال رو به حضرت علی کرد. حضرت علی علیه السلام در مقام جواب این شخص فرمود هازا جزاء من ترک العقده، یعنی این جزای کسی است که احتیاط را ترک کرده. این دو احتمال میده، یه احتمال میده که حضرت علی خودشو داره میخواد بگه، یعنی میخواد بگید این جزای من است که جانب احتیاط رو ترک کردم و پذیرفتم حکمیت. اگه این جور باشه این به ضرر خود حضرت علی، اما اگه معناش این باشه یعنی شما که اون احتیاط رو ترک کردید، من گفتم جنگ کنیم داریم پیروز میشیم، شما قبول نکردین و به نتیجه ما رو گرفتار حکومت کردی، پس جزای شمایی که از من پیروی نکردید، احتیاط و رعایت نکردید، با من در افتادید، این است که کارتون به اینجا برسه. که حضرت علی مرادش به این جمله خودشون نباشد، بفرماد که من احتیاط رو ترک کردم، شما احتیاط رو ترک کردید. احتیاط این بود که در اون دم آخر که ما داشتیم به پیروزی میرسیدیم بیزاری جنگ تموم شه، نپذیرفتید حرف بزرگتر از خودتون، حرف امامتون رو نپذیرفتید، این نتیجه شد. در حقیقت حضرت علی خواست بگید تقصیر خودتون رو، نه تقصیر من. هازا جزا من ترکم عقده، این جزا کسی است که امری که مطابق احتیاط و حقیقت ترک بکنه، یعنی همیشه باید اونی که جنبه احتیاط و مصلحت رو دارد او رو گره. خب حضرت علی شاید مرادش این بوده یعنی شماها بودید که جانب احتیاط رو ترک کردید و من رو مجبور کردید به این که حکومت رو بپذیرم. اما اشعث ابن قیس که پیامبر نشسته بود خیال کرد حضرت علی میخواد بگه این جزای منه که احتیاط رو ترک کرده، لذا اعتراض کرد به حضرت علی. اشعث ابن قیس گفت که هازهی علیک لالک، یعنی علی اینی که تو میگی جزای کسی که احتیاط کرده این به ضرر خودت داری میگی نه به نفع تو. قاله و من کلام انده علیه السلام، حالا ما عبارت نهج البلاغه رو بخون، از فرمایشاتی که حضرت علی علیه السلام فرمود به اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس اسمش معدی کرب بوده و بعد اشعث گفتن برای که جولیده مو بوده. و هو علی منبر الکوفه یخطب، در حالی که حضرت علی علیه السلام روی منبر کوفه نشسته بود و خطبه میخوند برای مردم صحبت. فمضا فی بعض کلامه شیء، گذشت در بعض از فرمایشات حضرت یه جمله ای که این جمله همون جوابی بود که حضرت به اون شخص خارجی داد. اون شخص خارجی گفت نهیتنا عن الحکومه ثم امرتنا به فما ندری ایل امرین ارشد، اول ما رو نهی کردی از این که حکمیت رو بپذیریم و اصرار به جنگ داشتی، ولی بعد خودت پذیرفتی، کدام یک از این دوتا حق بود؟ این اشکال رو به حضرت علی شخص خارجی کرد. حضرت علی علیه السلام در مقام جواب این شخص خارجی چه فرمود؟ فرمود هازا جزاء من ترک العقده، این جزاء کسی است که امر احتیاط را ترک میکنه، اون وقت این سرنوشت رو پیدا میکنه. یه جمله فرمود که هم ممکن بود که مراد حضرت خودش باشه، هم ممکن بود مراد حضرت این خوارجی بودن که خود اینا کار شکنی کردن و حضرت علی رو واداشتن، ناچار کردن به این که حکمیت را بپذیره. وقتی که حضرت این جمله رو فرمود اعترضه الاشعث، اشعث ابن قیس که پیامبر بود اعتراض کرد به حضرت در وسط حرف. یه کسی که میگن در وسط حرف کسی دیگه بدوه میگن اعترضه، یه ماده عرض است، یعنی در وسط حرف پهنایی میپرد یه حرفی میزنه. اعترضه الاشعث، اشعث اعتراض کرد به حضرت علی. فقال یا امیر المومنین، اشعث گفت که ای امیر المومنین هازه علیک، این جوابی که به این شخص خارجی دادی این به ضرر خودتونه، لا لک، نه این که به نفع شما باشه، یعنی شما داری خودتو محکوم میکنی. فخفض علیه السلام بصره، داستانی بوده حضرت علی اول کسی که به پیغمبر اکرم ایمان آورد روی منبر دارد برای مردم خطبه میخونه، وقت مواجه میشد با اعتراضات چنین اشخاصی. در عین حال به اصطلاح امروزی ها حکایت از یک نحو آزادی و دموکراسی میکنه که این آدم با این همه شیطنتش ولی آزاد حرفشو تو مسجد به حضرت علی میگه. فخفض علیه السلام علیه بصره، حضرت علی علیه السلام چشمشو پایین اوورد، همطور که داشت صحبت میکرد از یه گوشه که یه نقیزه حضرت هم چشمشو گردون ببیند این کیه یه حرف بازه. فخفض علیه السلام علیه بصره، یعنی پایین آورد، خفض معنی پایین آوردن، همچنین اینجوری نگاه کرد، لابد یه شخصیت هم داشته، مثلا جلو منبر نشسته بودم که بالا منبر نشسته معمولا اون دورام مقابل چشمشه، دادم که بالا منبر نشسته معمولا اون دورام مقابل چشمشه، این پا منبر کمتر توجه داره. حالا این از پا منبر وقتی که یه نقلی بزنه، حضرت همچنین چشمشو بهر میگردونه که ببیند این کی بود یه همچی حرفی زن. فخفز علیه السلام علیه بصره، پایین آورد حضرت به طرف این اشعث چشمش را، ثم قال، بعد به اشعث فرمایشاتی داند حضرت، ثم قال، حالا این تیکه فرمایش حضرت، ما یدریک ما علی من مالی، تو چه میدونی که چی به نفع منه چی به ضرر منه؟ معمولا وقتی که به یه طرف یه مطلب رو میخوام بگم، گاهی میگن ما ادراکه، گاهی میگن ما یدریکه، گاهی به فعل ماضی میارن، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراکه ما لیلت القدر، اونجا ما ادراکم ماضی آورده، یعنی چی دانا کرد تو را، چی به تو فهموند که شب قدر چیه. ادرا فعل ماضیه، باب افعال. یدری که فعل مستقبله، ما ادراکه یعنی تو از کجا دونسته ای، ما یدری که یعنی تو از کجا میدونی، فعل مستقبله دیگه. بعضی از بزرگان گفتن که هر وقت به طرف میگن ما ادراکه، معنیش نیست، یعنی تو میدونی اما از کجا فهمیدی. اگه گفتن ما یدریکه فعل مستقبل، گفتن معنیش نیست، یعنی تو نمیدونی، تو که نمیدونی حرف نزن. ما ادراکه فعل ماضی که هست، که انهو حکایت میکنه از این که این علم درا معنای علم است دیگه، این علم برای طرف محقق شده. میگوی ما ادراکه، تو از کجا فهمیدی، اما ما یدریکه فعل مستقبل است، یعنی هنو نیمدونی، اون وقت تو چرا نیمدونی، تو نیمدونی. ما یدریکه تو چی میدونی، تو چی میدونی. ما علیه چیست بر ضرر من، ممالی از اونی که به نفع نه، این مما منما بوده، سنونش ادغام در ما شده، ممالی از اون چه به نفع منه، یعنی تو که میگی این جمله به ضرر خودت است نه به نفع، تو نفع و ضرر سرت نمیشه، تو چه میگی، حرف من رو اصلا فهمیدی که اعتراض میکنی. اینجا در این خطبه حضرت علی علیه السلام به اصطلاح خودمونیا حسابی نوک اشعث ابن قیس رو چیده و حمله بهش کرده. ما یدریکه تو چی میدونی، ما علیه اون چه به ضرر منه، علا برای ضرره، ممالی از اون چه به نفع منه، علا برای ضرره، لام برای نفعه. اگه گفتیم هازا علیه یعنی این به ضرر منه، اگه گفتیم هازالی یعنی این به نفع منه. علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، حضرت من بر تو باد لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان. خب اینجا شما نمیشه اعتراض کنی که حضرت علی چه اینجور با این شخص حرف میزنه. این یه درسی به من و شما میده، در این حالی که در اسلام آبروی اشخاص، حیثیت اشخاص محترمه و حتی المقدور انسان بایستی حیثیت و آبروی اشخاص رو حفظ کن، حتی اگر فرضاً یک کس یه دفعه اشتباه کرد،
یه غلطی کرد، طرفدار مثلا یه حکومت جوری بود، تو دستگاه سابق مثلا یه کاری انجام داده، اما حالا پشیمونه و واقعا توبه کرده برگشته. این باعث حیثیتش کاملا حفظ بشه. ما این نباید بگم ای تو 10 سال پیش از این فلونجا یه عکس داری، اینا اصلا درست نیست. به این که بشر جائز الخطاست، یه وقت یا دو دفعه فرض کن یه کسی اشتباهی کرده ولی حالا اومده تو خط حق و حقیقت، این بایستی آبروی شخص و حیثیت شخص رو حفظ کرد، نبایستی که آبروی شخص رو برد. گاز اوقات من نصیحت میکنم، گاز اوقات بچه های داغ و تند به اشخاصی که اینها در خط انقلاب هم افتادن واقعا دارن خدمت میکنن، میگردن یه سوژه کوچکی از 5 سال 10 سال پیش پیدا کنن تو بوق و کرنا و این آبروی شخص رو ببرن. این خورد کردن نیروهاست. نیروهایی که افتادن تو خط اینا رو باید حفظشون کرد. بشر جواز الخطا، یه مرتبه دو مرتبه انسان اگه اشتباه کرد بایستی حالا که برگشته پذیرو. اما در این حالی که اسلام به حیثیت و آبروی اشخاص اهمیت داده و اگر کسی افتاد در خط حق و حقیقت نباید شکسته، نیروها رو نباید از بین برد. جوانان عزیز، بچه های دا، ما در حکومت انقلابی اسلامی به نیرو زیاد احتیاج داریم، به خدمتگزار، به استاد دانشگاه، به دکترهایی که متخصص باشند، به متخصصین رشته های مختلف زیاد نیاز داریم. حمله نکنیم. یه سابقه اشتباهی کسی دارد این رو دیگه تو بوق و کرنا نکنید، حیثیت از خاطر بین ببرید. این یه واقعیتیست، این به نفع انقلاب و کشور است که از نیروهای متخصص به نفع انقلاب استفاده کنیم. این درست. اما اگر یه آدمی است که سردسته منافقینه، از اول کارش نفاق و درویی و کارشکنی بوده و حالا هم کارش کارشکنی است، دست بردار نیست، اصل نفاقه، پایه نفاقه، خب این اشعث ابن قیس اون وقتش که اومد مسلمون شد بعد رفت دید مرتد شد و در ارتدادم جنگ کرد با نیروهایی که خلیفه اول فرستاده بود و بعدم اون قوم و خیشا هر خودش اون 800 نفر قوم و خیشا خودش هم خیانت کرد. پس یه آدمیست که اصلا طبعش طبع خیانته، خیانت پیشه. حالا که اومده در ارتش علی در جنگ صفین جزء کسانی است که وقتی که ارتش حضرت علی در اون دمادم پیروزی اینجور قیام کردن نگذاشتن حضرت علی علیه السلام و ارتشش به پیروزی برسه و علیه خود حضرت علی قیام کردن و اون انسجام و وحدت کلمه‌ای که در ارتش حضرت علی بود 4 نفر اینا از بین بردند و نیروی حضرت علی را علیه خود حضرت علی برگردوندند. بعدن هم در کوفه همیشه منتهز این است که نقب حضرت علی بزنه. حتی روایتی دارد که تو خونش یه مناره ساخته بود، یه میزنه، خونش هم نزدیک مسجد کوفه بود، حضرت علی میرفت تو میزنه مسجد کوفه از اون بگید، اونم میرفت تو مهزنش میگفت تو آدمی دروغگوی هستی، دروغگو، اینقدر مردم رو گول نزن. اینجور با حضرت علی مبارزه میکرد با حکومت هم. پانمبر حضرت علی هم همش کار شکنی. خب یه همچه آدمی که در این حال رئیس یه قبیله هم ها، یه عده طرفدار هم داره در عرب، مثل همین عشایر امروز، یه جوریست که اون مسئله خان و رئیس و اینا خیلی برایشون اهمیت داره و ازش پیروی میکنه. این سردسته یه عده‌ای هست که اینا همیشه کارشکنی میکنه. یه همچه آدمی را حضرت علی علیه السلام باید چه کنه؟ باید تو جمعیت شخصیتشو خورد کنه، شکستش بده، به اصطلاح ما نوچشو بیچینه که دیگه نتونه قد علم بکنه. اینجا نگه چرا حضرت علی اینجور با یه آدم با خشونت حرف میزنه. یه آدمی با این سوابق سو و با این که دنبالش هم ول نکرده، هنوز هم داره کار شکنی میکنه، هنوز هم داره خیانت میکنه، یه همچی آدمی باید حیثیت و آبروشو برد، باید شکستش داد تو جامعه. اگر اومدن در روزنامه، در رادیو، تلویزیون نسبت به چنین اشخاصی چیزی گفتن، این برای این است که ای اون شخصیت کاذب این شخصو بشکنن که دیگه نتونه قد علم بکنه. پس بنابراین اینجا نگید حضرت علی علیه السلام چرا با این آدم اینجور با خشونت رفتار کرده. اشخاصی که سابقه سو دارن فرق میکنن. یه وقت یه کسی یه مرتبه دو مرتبه اشتباهی کرده، ولی حالا برگشته واقعا اومده تو خط داره خدمت میکنه، این باید ازش تجلیل کرد و از تخصصش استفاده کرد. اما اگر یه کسی هنوز هم داره کار شکنی میکنه، اگر یه پست اداری هم گرفته، همون جون باز داره ملت رو علیه انقلاب میشورونه، این بایستی شکستش داد، خوردش داد. لذا این اشعث ابن قیس که یه همچی آدم با این سابقه ایست و هنوز هم دست بردار نیست، حضرت علی برای این که شخصیت و حیثیت ای رو بشکنه که دیگه این نتونه قد علم کنه، میفرماد که علیک لعنت الله، بر تو باد لعنت خدا، یعنی تو مترود از رحمت خدا باشی، و لعنت اللائنین، کسانی که لعنت کننده هستن، هر کس به منافقین لعنت میکنه تو هم مشمول لعنت او باشی. الان هم شما ای به منافقین لعنت کنی، این آدم هم یکی از همون ها. هائک ابن هائک، ای بافنده، یه پسر بافنده، یکی سواکش کن، نه این که اهل یمن بوده، یمنی ها نوعا بافنده بودن، در حقیقت حضرت میبرمون برو اونجا تو یمن پارچه بافی دو بکن، تو رو به سیاست و حکومت مسلمین چه. هائک ابن هائک، بافنده، پسر بافنده، میگن اصلا واقعا هم بافندگی هم داشته، یمن بردش معروف بوده، برد یمانی، پاچه هایی میبافتن و به همه جا میفروختند. و یکی نام کرد خالد ابن صفوان، میخواست مردم یمن را مذمت کنه، بطلک بهشون بگه، میگفتست لیس فیهم الا هائک و بردن او دابق و جلدن او سائس و قردن ملکت هم امرأه و اغرقت هم فعره و دل علیهم هدهد. یه تاریخچه ای از مردم یمن، ای خالد بن صفوان میگفتست شما مردم یمن نیست درشون مگر کسی که بافنده برده، یعنی برد نافه، پاچه بافست، خلاص او دابق و جلده، پوست دباغی میکردن، یکی از کارهای یمنیان ده پوستا رو دباغی میکردن، او سائس و قرده، یه عدهشون هم میمون باز بودن، میمونا رو تمرین بهشون میدادند و افسرشون رو میگرفتن راه میفتدن این ور و بر، از میمون پول جمع میکردن، او سائس و قرده، یعنی سیاست کننده و دستهنده بوزینه، قرد یعنی بوزینه، ملکت هم امرأه، یه زن بر شما یمنی ها حکومت میکرد، داستان بلقیس که در زمان حضرت سلیمان بوده، یه زن بر شما حکومت میکرد، و اغرقت هم فعره، یه موش هم همه شما غرق کرد، اون باغ ارم و تشکیلات اون صد معرب که خیلی مهم بوده و تمام یمن رو سیراب میکرده، یه موش بغل صد و سوراخ کرد و بالاخره صد و آب برد، یمنی ها رو غرق کرد. غرقت هم
و اغرقت هم فعرا،
یه موش هم همشونو غرق کرد. حالا متلک به شما گفته و دل علیهم هدهد، یه شونه سرم همشونو لو داد. شونه سر آمد داستان بلقیس و اینا رو برای حضرت سلیمان گفت و همشونو بالاخره مجبور شدن زیر بلیت حضرت سلیمان برن. و روی این اصل ای از بعضی از روایات استفاده میشد که کار بوافندگی خود کراهت دارد و میگن دمسایه شاید سرش اینه. اینا یه واقعیتی است، نه اینکه کسب و کار بد باشه، اما آدمی که کار بوافندگی داره نوعاً با زنا و بچه ها و این طبقه پایین سر و کار داره، اصلا هیچ وقت مغزش و فکرش تو مسائل مهم و سیاسی و اقتصادی و مسائل مملکت و سرنوشت و آینده و اینها اصلا ذهنش تو اینجور چیزا نمیاد. مخصوصا اون نخای باریک و همچین مراقب باشد این نخا از هم در نره. یه وقت میبینی کشور مثلا حالا داره از دست میره، اون سرش تو این نخاست که نخا پاره نشه. این یه واقعیتیه که هر کسی در اون شغلی که هست، این شغل فکر انسانم میسازه، روح انسانم میسازه. اگر فرض کنید یه کسی استاد دانشگاه باشه، این همیشه با مسائل علمی، با مسائل مثلا مهم سر و کار داره. اگر یه کسی در مسائل سیاسی باشه، با جهان و با اسلام و جهان اسلام و با گنده ها و اینا سر و کار داره. در اثر این معاشرت ها اصلا فکر و روحش بالا میاد. خواهی نخواهی یه واقعیتی. اما اون کسی یه گوشه نشسته فقط با چهار تا نخ سر و کار داره، مشتریش هم زنا و بچه ها و به بچه بگید یالا بباف و به بچه ها بگید ماکو رو گم نکنی و مثلا چیز اینا، یه قهرن، یه چیز طبیعیه. حالا باز ما یه وقتی از فرمایش حضرت علی علیه السلام راجع به زنها یه جمله خوندم، خانمها و خواهران همه ناراحت شده بودند و نامه های برام فرستاد. بابا من گناهم این بود که فرمایش حضرت علی رو خوندم و در این حال بیان کردم فرمایش حضرت علی رو، جوری هم بیان کردم که به نفع خواهران بود. گفتم خواهران را خداوند مسئولیت های بزرگ بهشون نخواست بده برای اینکه بار سنگین به دوششون نگذاره. و خب یه چیزایی هم هست طبیعی، من اونی که طبیعی بوده بیان کردم، خواهران اوقاتشون تغییر شده بود. و الا کسی منکر فضیلت خواهران نیست و اینکه مردان در دامن زنان بزرگ میشوند و در اینکه این انقلاب ما زنها و خواهران نقش به سزایی درش داشتند، شهید زیاد دادن، خواهری با بچه به آغوشش در هم میدان 17 شهریور هم بچه شهید شد هم خودش شهید شد، اینو کسی منکر نیست. احساسات و عواطف پاک خواهران قابل انکار نیست. ولی فرمایشی از حضرت علی رو من بیان کردم و به نظر خودم تا اندازه روی اصول علمی هم بیان کردم، معذاره که عده ناراحت شدن. حالا این مسئله من نمیخوام بگم یه عده ناراحت بشن، تشریح حقایق ناراحت نکنه از قاسو، این واضحه. اگر یه کسی در یه محیط بازی شغل اختیار بکنه و سر و کارش با شخصیت ها و بزرگان و اهل علم و دانش باشه، خب این روحش وسیع تر میشه، این انسان ساخته میشود. این فرق میکنه با اون انسانی که در یه گوشه ای فقط با نخ سر و کار داره و با مشتری های زنا و بچه ها و چونه زدن و اینجور چیزا. یه واقعیتی هست که سطح فکر تفاوت میکنه. این که حضرت میفرماد حائک ابن حائک، اصلا حیاکت یعنی بافندگی در اسلام کراهت هم ظاهرن داشته و این روایتی هست راجع به این جهت من بخونم. یه بخش دیگه بعضی ها خواستن بگن که ایهایک اینجا بافندگی مراد شغل بافندگی نیست، توجیهی کردن.
گفتن این که هیاکت در اسلام مذمت شده این نبافتن پارچه است، مراد آدمایی که میبافن میشنن همطور بافندگی، یعنی با زبونشون رتب و یابس با هم میبافند. این هم گفته شده که مراد به های که اینجا بافنده پارچه نباشد، بلکه اوزای چیزی از بچه ها میپرسیدن میگفتن فرق میانن سیاست و قالی چی چیه؟ بله، و بعد میگفتن فرقش اینست که قالی و اول میبافند بعد میشینن، سیاست و اول میشینن بعد میبافند. این سیاست ها به یه چیزایی بافتنی بوده. حالا راجع به این مضمون حدیثی داریم که این تا اندازه خلاصه خاطر بافندگان رو تأمین میکنه که ناراحت نشوند. در وسائل از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه از امام صادق قال از ذکر الحائک عند ابی عبدالله علیه السلام انه ملعون. نزد حضرت صادق صحبت شد که میگن حائک یعنی بافنده ملعونه، مورد لعن خدا. حضرت فرمود انما ذلک الذی یحوک الکذب علی الله و رسوله. ای او آدمی است که دروغ بر خدا و پیغمبر میبافه، نه بافتن پارچه بلکه دروغ بر خدا و پیغمبر میبافه. وقت پس ممکن استم ای هائک ابن هائک که حضرت میفرماد یعنی تو خودت آدمی هستی دروغ باف علیه اسلام و پیغمبر، پدرت هم اینجوری بوده، شاید هم این باشه، بلکه روایت اینجوری هم داریم. حالا حضرت برای اینکه شخصیت این آدم رو خوب کرده باشن فرمودن علیک لعنت الله و لعنت الله امی هائک ابن هائک، ای بافنده ی پسر بافنده، منافق ابن کافر، ای منافق پسر کافر. پدرش چه کافر بوده؟ خودشم منافق و درو. ضرری که منافق به اسلام میزنه بیشه از کافر. انسان کافر رو میدونه دشمنه، در مقابلش موضع‌گیری میکنه، اما منافق در داخل مردمه، از امکانات جامعه استفاده میکنه و ستون پنجمه، در داخل هم ضربه میزنه. شما ببینید در اول سوره بقره خداوند تبارک و تعالی مردم رو سه دسته میکنه: متقین، کفار، منافقین. چهار تا آیه خدا راجع به متقین میگه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دو تا آیه راجع به کافر میگه ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمن. ولی 13 تا آیه خدا راجع به منافقین میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. تا آخر 13 تا آیه راجع به منافق. در قرآن یه سوره منافقین داریم که این نسبت به منافقین بود. منافق خطرش از کافر زیادتره، در داخل مردم شناسایی ندارن، خیال میکنن این دوسته و امکانات در اختیارش میذارن، ولی این ستون پنجم در میاد و ضربه میزنه. این از آدم منافق ابن کافر. والله لقد اثرک الکفر مرتن، به خدا قسم یه دفعه کفر تو رو اسیر کرده، یعنی یه دفعه در حالی که کافر بودی اسیر شدی. والاسلام اخرى، یه مرتبه اون وقت که مسلمون بودی به اصطلاح اسیر شدی. خب مسلمون بود رفت مرتد شد، مرتد شد با مرتدین و هم پیوست به عنوانی که تاج و تخت بهش بدن، اونجا این کارو کرد و اسیرم شد، آوردندش پیش ابوبکر. لقد اثرک الکفر مرتن، تو رو کفر یک مرتبه اسیر کرده، والاسلام مرتن اخرى، یه مرتبه در حالی که مسلمون بودی اسیر شدی. فما فداک من واحدت من هما مالک ولا حسبک، فدا نکرد تو را، یعنی نجات نداد تو را از هیچ یک از اینها، نه مالت نه حسبه، یعنی نه مالت نه شخصیته، با اینکه مال و شخصیتش سبب حفظ شد، اینطور که من داستانش ذکر کردم. مراد حضرت این است که مال داشتن و شخصیتت سبب نشد تو را اسیر نکنن، بیان این مال داره، این شخصیت داره، اسیرش نکنیم. اسیرت کردن بالاخره، منتها بعد به وسیله مال نجاتت دادن. پس این فما فداکه یعنی تو رو از اول نجات نداد، من واحدت من هما، از هیچ یک از این دو اسیر شدن، مالو که نه ماله ولا حسبوک و نه شخصیت اجتماعیت که رئیس قبیله بودی، یعنی سبب نشد تو رو اسیر نکنند. بیدن این مال دارد و این شخصیت دارد، اسیرت کردن، به بدبختی افتادی، بعد اون وقت نجاتت دادن. حالا من میخواستم که این داستان اشعث تموم بشه، ولی چون وقت ما گذشته است برای جلسه آینده. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.